به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی و همه فارسی زبانان گرامی و یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. در 19 روز از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و قصد داریم در رابطه با آخرین تحولات این جنگ گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مرتضی محیط. امروز مهمان برنامه ما هستم. من جا دارم ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم. دقایق پیش جناب آقای محیط عزیز خبری به دستمون رسید مبنی بر اینکه پارس جنوبی مورد هدف قرار گرفته توسط حالا یا آمریکا یا اسرائیل و این خب میتونه تبعات سنگینی برای کشورهای مثل خود آمریکا یا کشورهای شیخک های حاشیه خلیج فارس داشته باشه و سپاه هم بعد از این ماجرا بیانیه داده و گفته که همه سعی کنن که از کنار نزدیکی پالایشگاه های نفت امارات، عربستان و دیگر کشورها و از جمله قطر دوری کنند، چون به نظر میرسی که قرار است که عملیات های گسترده اونجا عملیاتی بشه. در رابطه با این تا به اینجای کار و این روایت جنگ را اگر بخوایم از شما داشته باشیم تا به اینجای کار، ارزیابی شما رو میشنویم، ارزیابی مقدماتی شما رو، و در ادامه من پرسش هایی دارم که با شما مطرح خواهم کرد.
با سلام مجدد عزیز. ببینید، امریکا الان در وضعیتی که میخواد این جنگ رو هر چه زودتر تموم بکنه و اسرائیل نمیخواد، کاملا مشخص. یعنی در واقع اسرائیل داره دامن میزنه از کشتن لاریجانی و بعدش سلیمانی و الان هم میگن که آقای خطیب رو کشتن و سایر به اصلاح. برنامهشون اینه اسرائیل که اگر سران رژیم رو بزنن، مردم میان توی خیابون و رژیم رو میندازن. با وجود آن که بارها و بارها به اینا ثابت شده که چنین سیاستی با واقعیت خوانایی نداره و ثمر نمیده، بلکه در واقع یک دولت رادیکالتر و افراد رادیکالتر میان بر سر کار، ولی اینا درسشون رو نمیگیرن. بنابراین الان به اینجا رسیده که همینطور که میگید به عسلویه اینا حمله کردن و در نتیجه این به ایران، شما میدونید که قطر به شدت به اصطلاح اعتراض کرده به این قضیه، برای اینکه قطر و ایران ما میدونیم در این مسئله گاز خلیج فارس با همدیگه شراکت دارن و موقعی که اسرائیل و یا امریکا به عسلویه حمله بکنه، در حقیقت من غیر مستقیم داره به قطر ضربه میزنه و در نتیجه قطر برای اولین بار واقعا در برابر حالا یا امریکا و یا اسرائیل، به نظر من بیشتر این کار اسرائیل بوده، برای اینکه میخواد هرچه بیشتر این جنگ دامنه پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. این البته اون وقت به ایران این بهانه رو یا این حق رو به نظر من خواهد داد که به تأسیسات نفتی عربستان، قطر، بحرین و امارات حمله بکنه. ایران تا الان در واقع خودداری کرده از این قضیه. شما میدونید که ایران در واقع برگهای برنده یا برگهای زیادی داره، برای اینکه در حدود 10 از این پالایشگاه های کشورهای کناره جنوبی خلیج فارس در اونجا 10 پالایشگاه دارن و ایران میتونه به همه اینا حمله بکنه، به پالایشگاه های عربستان میتونه حمله بکنه و غیره و غیره. حالا
حتی پالایشگاه خود اسرائیل رو من میتونه داد. یعنی سیبل اهداف ایران میتونن باشند، خود بخش بزرگی از پالایشگاه اسرائیل میتونن ضربه
دقیقاً بزن. شما میدونید که بعد از اینکه به اصطلاح علی لاریجانی رو به قتل رسوندن، ایران دیشب حملات شدیدی به اسرائیل کرده میدونید که در اسرائیل سانسور وحشتناکی وجود داره، خبرها بیرون نمیاد، در حالی که تا همین الان ضربات سختی به اسرائیل خورده. بنابراین در مورد به اساس سوال اولتون به اینا عرض بکنم که در بین اسرائیل و امریکا کم کم و کم کم داره اختلاف میفته. برای اینکه شما ببینید یکی از سران ضد تروریستی به آقای کوین هرچی اسمشه دیروز استعفا داد. این جزء کسایی که واقعا توی ارتش امریکا و چیزهای ضد تروریستی و یکی از نزدیکترین دوستان ترامپ بوده، ولی الان سفرش رو جدا کرد بر اینکه مخالف این جنگ. و شما میدونید نامه مفصلی نوشت که جالبه برای من که دیروز نیویورک تایمز کل نامش رو پخش کرد که این نامه درد دلش رو داره، میگه که میگه من در این جریانات همسرمو که واقعا عاشقش بودم از دست دادم، ولی من مخالف این جنگ هستم. بنابراین مخالفت با این جنگ داره اوج میگیره در امریکا و در واقع هم در صفوف همین آقای ماگا یا به اصطلاح جریاناتی که پشت ترامپ بودن که میخواستن به اصطلاح رئیس جمهورش کردن و چه قولهایی داد به مردم امریکا و الان درست عکس اونو داره عمل میکنه. در نتیجه به نظر من میخوام این رو بهتون عرض بکنم که امریکا خواهان خاتمه دادن به این جنگه و اطمینان دارم که خود ترامپ داره به این نتیجه میرسه که این جنگ رو باید تمامش بکنه. به همین دلیل متوسل به پوتین شد، منتها پوتین نمیتونه کاری بکنه برای اینکه ایران حاضر نیست در این شرایط وارد در واقع مذاکره بشه به هیچ وجه. شما میدونید که آقای عراقچی گفته ما به هیچ وجه با اینکه به اصطلاح دارن هارت و پورت میکنن توی واشنگتن که ایران میخواد مذاکره بکنه و اینا، آقای عراقچی به طور کامل به اصطلاح اینو رد کرده. بنابراین در پاسخ به سوال اولتون عبارت از اینه که به نظر من این جنگ فعلا به دلیل به اصطلاح اینه که هدف در واقع اسرائیل عبارت از اینه که فرزن سران رژیم رو یکی پس از دیگری از بین ببره و فکر میکنه که مردم میان توی خیابون، در حالی که ما میدونیم تشییع جنازه علی لاریجانی دیروز حالا صدها هزار نفر یا حالا هرچی اومدن توی خیابون و مردم ایران نشون دادن به جای اینکه بیان علیه رژیم و رژیم رو بندازن، اتفاقا با هم متحد شدن و مسائل داخلی رو، ناراحتی هایی که از رژیم دارن، دشمنی که با رژیم دارن، اینا کنار گذاشتن برای اینکه میدونن که دشمن میخواد ایران رو تکه پاره بکنه. در واقع اگه ایرانی تکه پاره باشه، اگه ایرانی از بین بره، مردم با کی میخوان مبارزه بکنن؟ اول باید ایرانی وجود داشته باشه. این در مورد ما هم صدق میکنه. شما میدونید من از منتقدین شدید این رژیم بودم و اسمشو میذارم رژیم به جای حکومت اسلامی یا هر شود که جمهوری اسلامی یا امثال هم. ولی الان منی که اینجا نشستم میبینم که اینا هدفشون از بین بردن کشوری به نام ایرانه و در نتیجه من نمیتونم فعلا تکیه بذارم بر روی سیاست های داخلی که حتی خود خامنه ای هم مسئولش تا حد زیادی بوده. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که ایران، ملت ایران نشون دادن که واقعا به طور میلیونی هم در ماه دی، هم در ماه بهمن، هم در خرداد ماه سال خرداد ما اومدن توی خیابون و نشون دادن که موقعی که دشمن خارجی بهشون حمله بکنه دور پرچم حمله میزنن و نمیذارن که ایران از هم تکه پاره بشه.
بسیار ممنونم. در رابطه با ایران یک پرسش مجزا دارم. اول اینکه واقعا باید تایید کرد حرف شما در رابطه با مردم ایران، واقعا دستبوس همه مردم عزیز ایران هستیم. در این 18 شب واقعا گل کاشتن، هر شب تو سرما و برف بارون اومدن در کف خیابون ها و همونجور که شما اشاره کردید زیر بیرق پرچم کشورمون ایستادن، چون واقعا خطر رو احساس کردن و متوجه هستن که چقدر وضعیت امروز ایران خطیر میتونه باشه و میتونه حتی به تجزیه کشور مخط بشه. در رابطه با آمریکا، چون خودتون صحبت کردید، یک پرسشی از شما دادم. شما گفتید یک اختلافی در رأس حاکمیت و حکمرانی آمریکا افتاده و بر صورت مایل نیستن به ادامه این جنگ، اما صداهایی هم از اون ور داریم میشنویم. مثلا ساعتی پیش لینسی گراهام اومده گفته آقای ترامپ خارک و جزیره خارک و بگیر و تمومش کن. از این صداها، از این جنس صداها ما زیاد داریم میشنویم. حتی در کابینه خود ترامپ مارکو روبیو هستش و دیگر اعضای کابینه و دیگر احزاب حتی در آمریکا که حضور دارن و صحبت میکنن، سناتورها و جریانهای سیاسی که معتقدن که آمریکا باید بره جلو کار تمام بکنه. و حتی خود ترامپ هم در هفته دوم جنگ فکر کنم اشاره کرد که بعد از جنگ ممکن است مرزهای ایران هم تغییر پیدا بکنه. و CNN هم من دیدم شب گذشته جناب محیطی یک خبری زد، گفتش که هزاران سرباز آمریکایی در راه در مسیر ایران هستند. این عدم پذیرش آتش بس توسط ایران که به هر حال شروطی هم داره، شروط قانونی و حقوقی هم داره و باید در راستای آتش بس محقق بشه، باعث آیا خواهد شد که بخشی از این صداهایی که در آمریکا هستند، صداهای راست افراطی که نزدیک به جریان صهیونیست در اسرائیل هستند، اینها بتونن در ادامه این جنگ، در ادامه این مسیر جنگ بتونن بر صورت یک تصمیمی بگیرن فراتر از اون چیزی که تا الان بوده؟ من به عنوان مثال حالا حمله زمینی یا فعال کردن گسلها و اون چپ نظامیان تجزیه طلب در اطراف ایران، یا حتی حملات هسته‌ای یا با بمب اتم به ایران، به کشورمون، آیا واقعا این مسیری که آمریکا داره میره آره به اون نقطه خواهد رسید یا خیر؟
ببینید، این احتیاج به یه بحث مفصل داره. این حمله ای که امریکا به ایران کرده و اسرائیل، چند مشکل بنیانی براشون داره. یک، استراتژی نداره. این چیزایی که جان مرشاینر که به دقت این رو دنبال میکنه بهشون گفته، استراتژی ندارن. استراتژیشون در واقع عبارت از اینه که رژیم چینج، به قول خودشون رژیم رو تغییر بدن، ولی هدف غایی و نهایی صهیونیستا و خود اسرائیل و شخص نتانیاهو تجزیه ایران. ما میدونیم هدفشون به وجود آوردن اسرائیل بزرگه، و اسرائیل بزرگ اگه به وجود بیاد، نه تنها ایران باید تجزیه بشه، عربستان، اردن، لبنان، بخشی از ترکیه، مصر و غیره و غیره، و سوریه و تمام سوریه و لبنان هم باید چید. این چیزی که حالا نظر خود من اینه که امکان پیاده کردنش نخواهد بود. بنابراین یک عبارت از داشتن یک استراتژی که اگر استراتژیشون تغییر رژیم و یا تجزیه ایران باشه، به نظر من این امکان پذیر نیست. دو، اکثریت بزرگ مردم امریکا مخالف این جنگ هستند. سه، امریکا از کنگره امریکا که مطابق قانون اساسی باید اجازه بگیره، اجازه نگرفته. سه، عبارت از اینه که از نظر اقتصادی امریکا میدونسته که واقعا یکی از عکس العمل هایی که ایران نشون خواهد داد عبارت از بستن تنگه هرمزه. که بستن تنگه هرمز، من خودم تو برنامه خودم بارها و بارها گفتم، از نظر اقتصادی نه تنها امریکا رو میتونه در واقع تورم وحشتناک به وجود بیاره، قیمت بنزین توی پمپ بنزین تا همین الانش در حدود 60 تا 70 درصد رفته بالا، بلکه میتونه به اقتصاد امریکا ضربات سنگینی بزنه و بعدش بورس سهام رو از هم فرو بپاشونه. بنابراین ملاحظه میکنید و بعدش امریکا از نظر سیاسی دوستان خودش رو در ایران از دست میده. شما دقت کنید از وقتی که این حملاتشون آغاز شده، شما قدم به قدم اگه ما بریم جلو، در واقع حکومت ایران، دولت ایران رادیکال تر شده. یعنی در واقع بذارید من اشاره ای بکنم که چطور مجتبی خامنه ای در واقع انتخاب شد در به اصطلاح مجلس خبرگان. مقاله مفصلی خانم فرزانه فصیحی توی نیویورک تایمز نوشته که با چند نفر از سران ایران به طور مستقیم صحبت کرده که چطور شد که مجتبی به اصطلاح جای عرشبت که پدرش رو گرفته. برای اینکه صحبت از این بوده، اولا خود خامنه ای گفته که ما نمیخوایم که به اصطلاح رهبری ارسی بشه، این مثل رژیم شاهنشاهی، بنابراین خودش مخالف بوده. ولی بعدش چند تا کاندیدای دیگه بودن، یکی حسن روحانی بوده، یکی حسن خمینی بوده، یکی آقای اعرافی، اگه یادتون باشه جز اون سه نفر یکی آقای اعرافی بود که به حساب توی شورای نگهبان و اینا. و در واقع حتی لاریجانی موافق با این باشه که کسی غیر از مجتبی خامنه ای رهبر بشه، در حالی که فشار در واقع سپاه در درجه اول، فشار سپاه باعث شده که در واقع مجتبی خامنه ای بشه. بنابراین دقت می کنید که از نظر سیاسی این اشتباه وحشتناکی که امریکا و اسرائیل میکنن باعث این شدن که طرفداراشون، یعنی در واقع اصلاح طلبا، عملا مزمحل بشن. الان شما دقت کنید چه حرفی دارن اصلاح طلبا که بزنن، یعنی از نظر سیاسی حذف شدن، در حالی که سپاه پاسداران عملا قدرت رو در دست گرفته. و این قابل پیش بینی بود. من بارها و بارها اینو تو برنامه خودم گفتم که از نظر اقتصادی چرا امریکا میگفتن نمیتونه حمله بکنه، ولی حمله کرد. ولی از نظر اقتصادی در واقع به اقتصاد نه تنها امریکا بلکه اقتصاد سرمایه‌داری جهانی ضربه خواهد خورد. از نظر سیاسی دولت رادیکال تری در ایران به اصطلاح بر سر کار خواهد اومد و از نظر نظامی امریکا نمیتونه نیرو پیاده بکنه. برای اینکه اگر بخواد تغییر رژیم بده باید بیاد پایتخت رو بگیره، همین طور که کابل رو گرفت در افغانستان، بغداد رو گرفت، ترابلوس رو در لیبی گرفت، دمشق رو در سوریه گرفت. بنابراین اگه بخواد رژیم چینج یا به اصطلاح تغییر رژیم بده باید بیاد تهران رو بگیره.
این امکان پذیر نیست در واقع.
امکان این دو بار امتحان شده توی زیرزمین‌های پنتاگون امتحان شده و در هر بار شکست خوردن. آقای فرخنده، میخوام این رو بهتون عرض بکنم که ببینید با وجود این که همه اینا میدونستن تمام این عوامل رو، ولی ببینید فشار لابی اسرائیل و صهیونیستا چقدر عظیمه. به قول جان مرشایمر و استیفن والز که کتاب نوشتن راجب لابی اسرائیل، که با وجود این امریکا رو بالاخره کشوندن به این جنگ که به نظر من تا الان نه تنها پیشرفتی نداشتن بلکه با شکست روبرو شدن و در نتیجه باید دید که به اصطلاح از اینجا به بعد میخوان چه کار بکنن. بنابراین من نتیجه گیری از این بخش از صحبت که بگیرم، اینا فعلا به دلیل فشاری که صهیونیستا و اسرائیل داره میاره این جنگ فعلا ادامه پیدا بکنه. حالا ببینید اگه خارک رو بخوان بگیرن، خارک میدونید که فقط فاصله کوتاهی با ایران داره، و شما میدونید که کناره شمالی خلیج فارس تمامش زیر زمین در واقع موشک و تونل زده شده، و اگر نیروهای امریکایی وارد خارک بشن در همون روزهای اول به نابودی کشیده خواهند شد. یعنی این ریسک بزرگیه. این یک. دو، از نظر اقتصادی، چرا موقعی که شما میدونید قبلا به خارک حمله شد ولی خود ترامپ در اومد گفت که من به تأسیسات نفتی حمله نکردم، فقط به پایگاه نظامی حمله کردم. علتش اینه که اگر نفت ایران قطع بشه، چون میدونید ایران در واقع تنگه هرمز رو نبسته و تمام نفت ایران از تنگه هرمز میگذره، هم برای چین هم برای هند، اخیرا ترکیه رو هم گذاشتن، هم برای پاکستان. یعنی اونایی رو که ایران اجازه میده از تنگه هرمز میتونن بگذرن، برخلاف آنچه که میگن مین گذاری شده و امثال ما. ترامپ خودش در اومده گفته که به این دلیل تا الان خارک رو نیرو پیاده نکرده، تأسیسات نفتی رو ضربه نزده، چون اگر نفت ایران هم قطع بشه در بازار، قیمت نفت فوق العاده میره بالا و در نتیجه این ضربات سنگینی به خود اقتصاد امریکا خواهد زد. شما میدونید که موقعی که این جنگ آغاز شد، تحریم ها رو بر روی نفت روسیه برداشت، به خاطر اینکه میخواست که لااقل نفت روسیه وارد بازار بشه که قیمت به طور وحشتناکی بالا نره. با وجود اینا امروز میدونید که یک بشکه نفت به 108 دلار رسید و من فکر میکنم که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه نه تا به 150 دلار، بلکه به قول نخست وزیر قطر ممکنه به 200 دلار برسه. در نتیجه به نظر من تا الانش برگ های برنده ای که ایران داره فوق العاده بیشتر از امریکا و اسرائیل. اسرائیل به نظر من با این اصراری که در ادامه جنگ داره ضربات سنگینی خواهد خورد و ایران باید به نظر من هم درسی به کشورهای عربی کناره جنوب خلیج فارس بده و هم به اسرائیل.
جامعید همین الان که ما با شما صحبت میکنم، الجزیره اعلام کرده که این حملاتی که شده توسط، یعنی در پارس جنوبی شده، در اسلویه آمریکا نقش داشته در این حملات، و دیدم در یادار تنگسیری هم کاملا هشدار داده و گفته که بانک اهداف ایران به روز شده، از تأسیسات نفتی مرتبط با آمریکا فاصله بگیرید. به نظر میرسه که ایران میخواد یک پاسخ جدی بده به این حمله که شده به تأسیسات نفتی کشورمون. در رابطه با آمریکا، یک حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که ترامپ تا کجا میتونه ادامه بده این وضعیتی، وضعیتی که به نظر میرسه خیلی تشبیه کردم به وضعیت اره، که ترامپ نمیتونه بیاد جلو، نمیتونه برگرده عقب، و خب در مخصوصا در رابطه با تنگه هرمز و اون ائتلافی که میخواست شکل بده عملا شکست خورد، خیلی ها دست رد به سینه زدن. از یک سو به قول شما شاید خیلی دوست داره که این جنگ سریعتر به پایان برسه، از سوی دیگه هم خب فشار اسرائیل و صهیونیست‌ها و البته فراموش نکنیم لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا، که دیروز این رئیسی که استعفا داد تو متن استعفاش اومده بود و شما بهتر از من میدونید. ترامپ در این شرایط تا کجا میتونه ادامه بده و چه عواقبی در انتظارشه در آینده نزدیک، که بخوایم در رابطه آینده ترامپ صحبت بکنیم در رابطه با این جنگ.
خب ببینید، ترامپ موقعی که میخواست در واقع در مبارزات انتخاباتیش قول داد که من جنگا رو تموم میکنم و جنگی رو آغاز نمی کنم. این عین قولی بوده که مثل سایر همون قولایی که آقای کلینتون بعد از فروپاشی شوروی داد که دیگه اژدهای بزرگ رو ما کشتیم و دیگه جنگ و پاداش صلح می خواهیم بدیم، و تمام رؤسای جمهوریشون این احتیاج به یه بحث مفصل داره که فکر نمی کنم اینجا به اصطلاح که از نظر اقتصادی، چون ببینید آقای فرخنده، ما باید در چند بعد این مسئله رو من بهش نگاه بکنیم. یکی اینه که اینا بالاخره به ایران حمله کردن، این باید در یه چارچوب بزرگتر گذاشته بشه، به این معنا که این در چارچوب اسرائیل بزرگه، ولی باز هم فقط اسرائیل بزرگ نیست، بلکه سیستم سرمایه داریه. سیستم سرمایه داری که هم فاینانشالایز شده، یعنی مالی شده، و هم نظامی شده. اگر این اقتصاد مالی نشده بود، نظامی نشده بود، چون میدونید اقتصاد امریکا از دهه 1970 در واقع دی اندستریلایز، یعنی صنعت زدایی شده و در نتیجه مالی شده و بعد از جنگ دوم جهانی هم نظامی شده. اگر سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی مخالف این جنگ بودن، مسلماً پایان میپذیرفت. ولی مسئله فقط صهیونیست ها نیستن، اوانجلیست ها هستن که اینا در واقع سرمایه گذاری های عظیمی دارن، هم اصطلاح در صنایع نظامی، هم در صنایع مالی و بورس سهام نیویورک. بنابراین اونا هم پشت این هستن. ولی حالا ببینیم خود مردم امریکا، اونهایی که موافق با این جنگ هستن در حدود کمتر از 24%، یعنی بیش از نزدیک به 80% از مردم امریکا مخالف این جنگ هستن. و در نتیجه شما ببینید تظاهرات متعددی شده علیه این جنگ، و به اصطلاح به طور کلی تظاهرات های علیه جنگ داره پا میگیره در شهرهای امریکا. بنابراین از پایین به نظر من فشار روی دولت ترامپ بالا خواهد گرفت. یک. دو، در درون به اصطلاح طرفدارانش شکاف افتاده. شما میدونید خانم گرین که جز طرف تیلر گرین از طرفداران سرسختش بود، هر شود که تکر کارلسون که برنامه هاش چندین میلیون بیننده داره از طرفداران سرسخت ترامپ بوده، فلسفه‌شو، و حالا رئیس به اصطلاح ضد تروریستی که در واقع همکاری نزدیک با تلسی گابارد داشته که به اصطلاح رئیس تمام دستگاه های اطلاعاتی امریکاست. اینا چیزاییه که باید ما دنبال بکنیم و ببینیم که به اصطلاح چه چیزهایی علیه این جنگ از نظر مردم امریکا، از نظر شکافی که در درون حکومت امریکا افتاده، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی. شما دقت بکنید، بذارید جا داره که اینجا راجبش صحبت بکنید. میدونید که امریکا دو تا کشتی، یعنی ناو هواپیما برآورده بود، یکی جرالد فورد و یکی لینکلن. جرالد فورد اخیراً درش آتش سوزی شد و در نتیجه مجبور شدن خارجش بکنن. الان در اونجا که شما میدونید این ناو هواپیمابر امریکا در حدود 1000 کیلومتر فاصله داره از
امروز صبح خبرش
یونان.
اومد که در نزدیکای یونان پهلو گرفته به دلیل اینکه باید تعمیر بشه در واقع.
در نتیجه حالا ببینید چه بر سر عرشبت که برای اینکه این ناو هواپیمابری که از رده خارج شد، این مدرن ترین و آخرین ناو هواپیما برشونه که با نیروی اتمی حرکت میکنه، سرهنگ داگلس مگرگ داگلس ارچود که از افسرهای بازنشستش و برنامه داره و اینا، این میگه که توی این ناو هواپیما بر که 21 ماه واقعا تمام ملواناش دور از خانواده بودن، اینا میان و سیستم فاضلاب کشتی رو از کار میندازن، یعنی لباساشون رو توی توالت ها میذارن برای اینکه سیستم فاضلاب رو، بنابراین شروع میکنن به خرابکاری. بعدش یه آتش سوزی اونجا میشه که محل خواب ملوانا آتش میگیره. الان تعداد زیادیه، یعنی در واقع قبل از اینکه کشتی کنار بکشه ملوانا جایی نداشتن بخوابن، در نتیجه مجبور شدن به ساعت زور خارجش بکنن. میخوام اینو بهتون عرض بکنم که این جنگ یک جنبه نداره. نارضایی خود ارتش امریکا، ملوانای امریکا، ببینید آقای فرخنده، من یک سال در نورفولک، در شهر نورفولک زندگی کردم که اونجا میدونید مرکز به نیروی دریایی امریکاست و من نزدیک خانواده های ملوانا و نیروی دریایی امریکا زندگی میکردم و این خانواده ها 6 ماه، 8 ماه، 1 سال مرد خانوادهشون از خانواده دور بود. شما ببینید چه بر سر خانواده میره، زن چه وضعیتی پیدا میکنه، مرد که توپ کشتیه چه وضعیتی پیدا میکنه. میخوام بهتون عرض بکنم که در خود ارتش امریکا نقاط ضعفی وجود داره که اینا باید بهش توجه بکنن. اینا باید 6 ماه به 6 ماه ملوانا رو بفرستن پیش خانوادهشون، در حالی که این در حدود 9 ماه 10 ماه شده. قرار بوده همین کشتی به اصطلاح چیز رو، این کشتی رو ماه فوریه قرار بوده بفرستن پیش خانوادهشون، در حالی که نگه داشتن از اون موقع تا به الان. بنابراین اینا جنبه های مختلفیه که ما باید نقاط ضعف دشمن رو ببینیم و ارتش ایران، سپاه پاسداران باید این نقاط ضعف دشمن رو بدونه و به اصطلاح ارادش رو ببره بالا و به اصطلاح از کشور با توان هرچه تمامتر دفاع بکنه. بنابراین میخواستم این جنبه قضیه رو هم براتون عرض بکنم که اینا چه نقاط ضعفی دارن از نظر خود مردم امریکا، از نظر عرض شود که البته کنگره امریکا اکثریت قریب به اتفاقش توسط صهیونیستا خریده شده، بنابراین به اون نمیشه امید زیادی داشت، ولی در درون خود جنبش ماگا، یعنی جنبشی رو که خود به اصطلاح چیز همین آقای دونالد ترامپ به وجود آورد و این همه مردم رو، شما باورتون حالا فرزن حتی جان مرشهایمر و جفری ساکس، دو تا دانشمند و استاد دانشگاه برجسته، اینا امیدشون به این بود که ترامپ بر سر کار بیاد، برای اینکه به اصطلاح اون حزب دموکرات چنان لجنی از آب در اومده بود و دولت اصلاحات قبلی چنان لجنی از که همه خیال میکردن که ترامپ واقعا میاد و اوضاع رو یه مقدار بهتر میکنه، این جنگا رو تموم میکنه، به مردم میرسه، در حالی که دقیقا عکس این مسئله اتفاق افتاده و در نتیجه در درون خود هیئت حاکمه امریکا شکاف افتاده و تمام طرفدارای ترامپ یکی پس از دیگری دارن ازش جدا میشن که آخرینش همین آقای کن چی، حالا اسم دومیش یادم رفته، ولی این یکی از مهمترین مأمورین عالی رتبه امریکا بوده که استعفا داده به این شکل و سفرش رو جدا کرده. اینا واقعیاتیه که هم مردم ایران باید بدونن و همین که به اصطلاح نیروهای محافظ کشورمون باید بدونن که دشمن چه نقاط ضعفی داره.
در رابطه با ایران کمی صحبت بکنیم. در این هفته بسیار صحبت از آتش بس شد و حتی بحث‌های مطرح شد که ویتکاف داره تماس میگیره ولی ایرانی ها پاسخ نمیدن. ایران خب در این تقریبا جنگ وارد سومین هفته شده، در این 3 هفته خب ایستاده در واقع و تمام طرح‌های دشمنان کشور رو خونسا کرده. اگر واقعا قرار باشه آتش بسی اتفاق بیفته، یا حالا با آتش بس هم نگیم پایان جنگ اتفاق بیفته، در چه شرایطی ایران باید بپذیره با توجه به اینکه خب کشور ما حمله و تجاوز شده در واقع و بسیاری از دانش آموزان و دختر کودکان و دختر بچه های عزیز ما در روز اول ابتدایی جنگ توسط آمریکا جونشون رو از دست دادن. حالا بماند، خب رهبر ایران آیت الله خامنه ای بود، بخش بزرگی از فرماندهان نظامی ما در سطوح بالا در همون روز اول ترور شدن توسط آمریکا و اسرائیل، و تا به امروز هم این ترورها ادامه داره، همونجور که شما در ابتدای برنامه هم اشاره کردید. در این شرایط خب جنگ اگر ادامه بدار پیدا کنه که اون یه بحث دیگه است، اما اگر قرار باشه ما بگیم باشه ما میخوایم الان به جنگ پایان بدیم، در اون شرایط ما باید چگونه آتش بسی رو بپذیریم که بتونیم شرایطمون رو دیکته کنیم به طرف مقابل؟
ببینید آقای فرخنده، برای ایران این مسئله مرگ و زندگیه، برای امریکا یک به اصطلاح انتخاب همین جوریه برای تفریح. شما میدونید به اصطلاح خود ترامپ بارها و بارها کشتن افراد براش یه تفریحه، یا برای هکست که به اصطلاح وزیر جنگشونه، این ملوانایی رو که نزدیک سریلانکا کشتن، در اومد خود ترامپ گفت که به خاطر تفریح اینا رو کشتن، این بچه های 7 تا 12 ساله رو که همون روز اول حمله جنایتکارانشون، میگه مسئله نیست بالاخره در جنگ. ولی برای ایران مسئله مرگ و زندگیه.
یعنی جنگ
اگر
موجودیتیه، در واقع جنگ موجودیه برای ایران.
موجودیه دقیقا همینطوره، ایران اگر در این شرایط آتش بس رو به پذیره یعنی از بین رفته، ایران از بین میره. بنابراین شما میدونید خود آقای لاریجانی قبل از اینکه به قتل برسه 3 تا شرط به آقای پزشکیان 3 تا شرط گذاشتن. یک، عبارت از اینه که باید تحریم ها برداشته بشه. دوم، امریکا باید غرامت بپردازه. سوم، باید از نظر بین‌المللی به طور قاطع در واقع تصمیم گرفته بشه و مستند بشه که دیگه به ایران حمله نشه. برای اینکه ایران اگر در شرایط کنونی بپذیره آتش بس رو، فرضاً با وجود ضرباتی که به اسرائیل خورده، در امریکا ضربات سیاسی و اقتصادی بهش خورده، ولی اینا 6 ماه بعد دوباره میان و حمله میکنن، برای اینکه اینا هدفشون از بین بردن ایرانه. بنابراین به نظر من در این شرایط به هیچ وجه ایران نباید تن به آتش بس بده. و همینطور که عرض کردم به اصطلاح ایران در شرایط کنونی برگ های برنده مهمی از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی داره که باید از اینا استفاده بکنه و سنگین ترین ضربات رو باید به اینا وارد بکنه، یعنی در واقع بهایی که اینا باید بپردازن به جایی برسه که ایران در واقع خواستهای ایران رو اینا بپذیرن. در اون صورتی که به نظر من باید به اصطلاح تن به آتش بس بده، باید این شرایط ایران پذیرفته بشه. البته من این صحبت رو که می کنم ممکنه برای بعضی ها فرزند بگن که تو در خارج نشستی با خیال راحت داری این صحبت رو، ما روز و شب زیر بمباران های امریکا و اسرائیل هستیم، بچه های ما دارن کشته میشن و غیره و غیره. کاملا این حرفشون درسته از این جهت، منتها باید بدونن که هستی ایران، ما با اینکه در خارج هستیم ولی تمام فکر و ذکرمون ایرانه، ما نمیخوایم که ایران از بین بره. در نتیجه به نظر من باید شرایطی رو که ایران پیش پا گذاشته فعلا اینا باید پذیرفته بشه و در اون شرایط آتش بس بشه.
نظر شخصی شما رو میخوام بدونم، بر صورت یک جنگ آغاز شده 19 روز ازش گذشته، به نظرتون این جنگ ادامه دار خواهد بود و تبدیل به یک جنگ فرسایشی خواهد شد برای آمریکا و اسرائیل، یا در آینده نزدیک این آتش بس اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید تمام اونایی که با دقت دنبال میکنن، از جمله جان مرشایمر که به نظر من با دقت هرچه تمامتر، و داگلس مکگرگور لارنس جانسون، تمام اینایی که هم مأمورین CIA بودن، هم در ارتش امریکا بودن، هم استاد دانشگاه هستن و اینا جز برجستگان امریکا هستن، نظرشون اینه که این یه جنگ فرسایشیه و اتفاقا برد ایران در این قضیه است. یعنی ایران میتونه تا مدت طولانی تحمل بکنه، به ویژه این وطن دوستی که مردم ایران نشون دادن، بزرگی که از خودشون نشون دادن، قهرمانی که از شما ببینید برای روز قدس آقای پزشکیان، آقای عراقچی، آقای عرشبت که تمام اینا توی خیابون و مردم تو خیابون 50 قدمیشون بمب داشت میومد به اصطلاح، در حالی که مردم اسرائیل تمام تو زیر زمین دارن زندگی میکنن.
خیلی حاشیه سازم شد، چون همزمان اون هکسه داشت وزیر دفاع آمریکا میگفتش که رهبران اینا در داخل زیرزمین پناه گرفتن و این همزمان تداخل ایجاد کرد و خیلی از این خبرگزاری ها و رسانه ها من دیدم داشتن مسخره میکردن این هکسه و وزیر دفاع آمریکا رو.
کاملا این نشان دهنده تفاوت بین دو تا حتی ملت که ملت ایران نشون دادن برای دفاع از کشورشون ترسی ندارن. و این به نظر من، بذارید همینجا من چون به اصطلاح ممکنه یادم بره، آنچه که ایران رو نجات داده قهرمانی مردم ایرانه. این در خرداد ماه به من ثابت شد، برای اینکه من اطمینان قطعی نداشتم موقعی که این ضد بشرا ایران در حال مذاکره بود و آقای عراقچی قرار بود 2 روز بعدش بره با عمان و با این دو تا صهیونیست بساز بفروش، یعنی ویتکوف و کرشنر، بسام مذاکره بکنه و اینا حمله کردن و فکر کردن که اگر سران رژیم رو بزنن و حمله غافلگیرانه بکنن مردم میان و رژیم رو میندازن. هدفشون این بود. مردم اومدن تو خیابون و میلیونی هم اومدن، ولی دور پرچم حلقه زدن به جان که رژیم رو در شرایط کنونی بندازن. دوباره ثابت کردن بارها و بارهای دیگه که اومدن به طور میلیونی توی خیابون. آنچه ایران رو نجات داده در درجه اول همین مردم هم که در واقع اومدن. و بنابراین ایران از این جهت به نظر من توان اینو داره که این جنگ رو نه تنها هفته ها بلکه ماه ها ادامه بده، در حالی که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه امکان این هست که قیمت یک بشکه نفت تا $200 برسه. در نتیجه نه تنها اروپا از پا در خواهد اومد، بلکه امریکا و اقتصادش از هم فرو خواهد پاشید. ایران ضربات سنگینی بهش خواهد خورد، ممکنه برق قطع بشه، ممکنه آب قطع بشه، ممکنه به جاهای حیاتی دیگه حمله بکنن اینا. ولی در شرایط جنگی ما میدونیم که مردم فلسطین، شما آقای فرخنده نگاه بکنید که اینا میخواستن مردم غزه رو شکست بدن، 90% از مساکنشون رو غیر قابل زندگی کردن. غزه غیر قابل زندگیه و تو چادر زندگی میکنن تو این هوای سرد، ولی اسبا در نیومدن. بنابراین اراده مرد آنچه که در نهایت تعیین میکنه سرنوشت جنگ رو، چه در کره، چه در ویتنام، چه در افغانستان، چه در عراق، اراده مرد، و چه در فلسطین اراده مردمه. و در نتیجه تا الان مردم ایران این اراده رو از خودشون نشون دادن که در برابر دشمن ضد بشر میتونه مقاومت بکنه. بنابراین نتیجه گیری بکنم و اون عبارت از اینه که به نظر من ایران وارد یک جنگ فرسایشی شده که از نظر تئوری های نظامی، برای اینکه میدونید جان مرشایمر فقط یه سیاستمدار نیست، یه آدم نظامیه که فارغ التحصیل به اصطلاح دانشکده نظامی وست پوینت هستش و میگه که ایران تاب و توان اینو داره که در این جنگ به اصطلاح عرض شود که فرسایشی از خودش توان نشون بده، در حالی که برای امریکا و حتی اسرائیل این ادامه نمیتونه پیدا بکنه برای مدت زیادی. بنابراین من الان نمیتونم پیش بینی بکنم که تا چه زمانی طول خواهد کشید، ولی ما این اصول کلی رو باید بدونیم که ایران برگهای برنده زیادی داره که میتونه ضربات از این سنگینتری رو براتون مثال بزنم. قطر، عربستان، امارات و حتی کویت و البته اسرائیل 80 تا 90% از آب خوردنشون رو از خلیج فارس میگیرن و یا از دریای مدیترانه، نمک زداییش میکنن که بخورن. اگر ایران، اگر جنگ به جایی برسه که اولا ایران میتونه تمام این پالایشگاه و سیستم به اصطلاح تولید نفت رو در جنوب خلیج فارس از پا در بیاره و داغون بکنه، این یک، که ما میدونیم چه بر سر قیمت نفت و چه بر سر اقتصاد اروپا و امریکا خواهد بود. دوم عبارت از اینه که ایران میتونه به برای اینکه ایران فرضاً به اصطلاح کارخانه نمکزداییش حمله کردن، ولی ایران فقط 3% از طریق نمکزدایی چیز میکنه، در حالی که شهر و پایتخت عربستان 90%. شما تصورش بکنید که ایران اگه حمله بکنه به کارخانه های نمکزدایی عربستان، اصلا که پایتخت عربستان ریاض از بین میره، مردم بسیار تشنه خواهند بود. بنابراین ایران، میخواستم نتیجه گیری بکنم، در این جنگ فرسایشی ایران برگ های برنده بسیار بسیار بالایی داره که میتونه این جنگ رو حتی تا چند ماه ادامه بده، در حالی که امریکا و اسرائیل به نظر من توان این رو نخواهند داشت که بتونن بیش از چند هفته ادامه بدن این جنگ رو.
همکنون که ما در خدمت شما هستیم جناب دکتر محیط، قیمت نفت به 108 دلار رسید در هر بشکه، این هم به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل بوده به همونجوری که در ابتدای برنامه عرض کردم به اسلویه و پالایشگاه پارس جنوبی، و خب قطعا با پاسخ ایران به پالایشگاه ها در این کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس قطعا این رقم بالاتر خواهد رفت و قیمت نفت بالاتر هم خواهد رفت، و این 108 دلار فعلا استراب به دلیل استرابیه که وجود داره، و پاسخ ایرانی که قطعا تا ساعت دیگه یا دقایق دیگه ممکنه اتفاق بیفته. ارزیابی شخصی شما رو از این جنگ میخوام بدونم که در ما در طول تاریخ، در این 6000 سال 7000 سال جناب دکتر محیط عزیز، ما ایرانیان عرض میکنم جنگ های بسیاری داشتیم، در بسیاری از این جنگ ها هم اتفاقا شکست خوردیم و پیروز نشدیم. در دو قرن سه قرن اخیر با اومدن استعمار به منطقه ما در غرب آسیا و خاورمیانه باز هم شکست های بسیاری خوردیم، یعنی شما از اوایل دوره قاجار، از آقا محمد خان که حالا بگذریم، از فتلی شاه به این ور، ما شکست خوردیم، خاک دادیم، زمین دادیم و شکست های بدی هم خوردیم با توجه به مقاومتی هم که مثلا عباس میرزا کرد اون موقع، اما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم، بعدا در زمان ناصرالدین شاه هرات رو از دست دادیم، تا اومدیم پهلوی بحرین رو از دست دادیم، بخشی از دشت امید و کوههای آرارات رو در شمال غربی کشورمون از دست دادیم. البته در زمان پهلوی استثنایی داره که بدون جنگ دادیم رفت، اما در جنگ ها، در بسیاری از جنگ ها شکست خوردیم، در خیلی از جنگ ها هم البته پیروز شدیم. آیا به نظرتون این جنگ، مشخصا نظر شخصیتون رو میخوام بدونم، در این جنگ پیروزی با ایرانیان است؟
خب تا الان که بحث کردیم به نظر من ایران دست بالا رو داره، برگ های برنده بیشتری داره و در یک جنگ فرسایشی علل عموم طرف ضعیفتر، چون ایران طرف ضعیفتره برای اینکه با بزرگترین ارتش جهان هر دوشون، هم اسرائیل و هم امریکا، بزرگترین ارتش جهان رو دارن. طرف ضعیفتر علل عموم میتونه در یه جنگ فرسایشی دوام بیشتری بیاره، که گفتم این حالا اگه بریم توی تاریخ جنگ ها، هم در انقلاب چین ثابت شده. ببینید مقالاتی که ماو تسه‌تونگ راجب جنگ به اصطلاح جنگ داخلی چین نوشته ثابت کرده. شما در نظر بگیرید که گهگاهی ارتش سرخ فرضاً در سالهای 1930 و بین 33 تا 35 که راهپیمایی طولانی بود، 90% از ارتش سرخ از بین رفت، برای اینکه با تمام نیروهای جهنمی هم امریکا و هم اروپا طرف بودن، با همه اینا پیروز شدن. و در نتیجه در ویتنام اینا در واقع ویتنام رو مثل کره ماه سوراخ سوراخ کردن و 3 میلیون انسان رو کشتن. و میدونید در نبردهای مختلف امریکا پیروز شد ولی جنگ رو باخت. شما میتونید نبردها رو ببازید ولی جنگ رو ببرید. این از نظر نظامی فوق العاده مهمه. به نظر من اگر این حتی خود چیز در افغانستان شما نگاه بکنید که با مردمی که هم مذهبی بودن هم چیز بودن، بالاخره ارتش امریکا رو شکست دادن. در عراق امریکا شکست خورد. و در نتیجه باید در نظر داشته باشیم که علی‌رغم تمام شکست هایی که ایران در جنگ های گذشته، همینطور که شما گفتید، آره ما شکست های زیادی، ولی این یکی به نظر من برگ های برنده ایران داره و تا الان دشمن به اصطلاح دچار شکست های بزرگی از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی شده. و آینده رو اونطوری که من میبینم، ایران بالاخره از این جنگ پیروز بیرون میاد.
بسیار ممنونم. در پایان برنامه هستیم، اگر برای جنبندی نکته ای دارید یا صحبتی دارید بفرمایید جناب دکتر محیط عزیز.
من میخواستم این رو برای بینندگان عرض بکنم که هدف اینا عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه و اسرائیل بزرگ در چارچوب سیستم سرمایه داریه، مالی شده و نظامی شده است. اینا امکان نداره که بتونن برنامه خائنانه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بدن. در نتیجه نظرم اینه که اسرائیل و صهیونیست ها بالاخره این امپراتوری امریکا رو پایین خواهند کشید. این یکی از مثال هاشه. شما میدونید که آقای نتانیاهو موقعی که به نخست وزیری رسید در 1996، این براش صهیونیستای واشنگتن سندی به اسم کلین بریک یا گسست قطعی نوشتن که عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه. و در نتیجه اینا قرار بوده که 7 کشور رو از پا در بیارن، 7 کشوری که به نوعی طرفدار تشکیل یک دولت فلسطینی، که ما میدونیم 6 تاش از پا در آوردن، از عراق و سوریه و لبنان و سومالی و سودان و لیبی، مونده ایران. من فکر میکنم این لقمه ای که ایران از گلوی اینها پایین نخواهد رفت و در این برنامه به نظر من شکست خواهند خورد. و این یکی از اون ضرباتیه برای اینکه چند نفر از بسیار اقتصاد دونای مهم، اتفاقا وال استریت، صحبت از این میکنن که این آغاز یک بحران بزرگ در امریکا خواهد بود. نظر خود من هم همینه، یعنی امریکا وارد یک نه تنها ریسشن، یعنی در واقع به اصطلاح یک به اصطلاح چیز اقتصادی کوچولو، بلکه وارد یک کرایسیس، یعنی به اصطلاح چیز کرایسیس. بنابراین تمام اینا قابل پیش بینیه، ولی گفتم تاریخ بالاخره بزرگترین آموزگاره و به ما نشون خواهد داد که در واقع نتیجه این جنگ چه خواهد بود. تا الانش نظر من اینه که امریکا و اسرائیل در این جنگ شکست میخورن و در ایران تا الانش دست بالا رو داره.
بسیار بسیار ممنونم. جا داره طبق روال همیشگی یک خدا و قوت بگیم، یک خسته نباشید بگیم به همه مردان نیروهای مسلح کشورمون که در این روزها و شبها جانانه ایستادن در برابر دشمن، در برای کشورمون، برای ملتمون، امنیت مردممون و همچنین تمامیت ارضی کشورمون. واقعا دمتون گرم و خدا قوت دارید. و همچنین مردم عزیزمون که عرض کردم در حین برنامه آقای محیط عزیز اشاره داشتن که واقعا در این شبها و روزها در خیابانها هستند و دارن کمک میکنن و روحیه میدن، یک جور روحیه مستقیم نیست به نیروهای مسلحمون. و خب به هر صورت یک خدا قوت، یه خسته نباشید، یه تشکرم بکنم از همه فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان که من میبینم در خیابانهای اروپا، کانادا و دیگر نقاط جهان پرچم ایران به دست گرفتن و دارن از ایران و اون فرهنگ مقاومت دارن حمایت میکنن که در
فوق‌العاده
برابر
مهم.
آمریکا و اسرائیل ایستاده. بله این نکته ای دارید بفرمایید.
تشکر عزیز، خیلی
خواهش
ممنونم
میکنم،
از
خواهش میکنم. من
همکارت.
فکرم نکته ای دارید، گفتم اگه دارید بفرمایید. چون
من به اصطلاح همینطور که گفتم باید به ملت ایران تبریک بگم که این طور مقاومت کرده، برای اینکه در درجه اول شما دقت کنید همین روزنامه نیویورک تایمز، قبل از اینکه من بیام با هم دیگه صحبت بکنیم، روزنامه نیویورک تایمز داشتم میخوندم که اینا فرزن اسرائیل و همین آقای نتانیاهو مرتب از مردم ایران دعوت میکنه که بیان تو خیابون. مردم ایران هم میاد تو خیابون، ولی اون چیزی نیست که آقای نتانیاهو میخواد، درست عکس اون چیزی که نتانیاهو میخواد. یعنی در واقع از کشورشون دفاع میکنن و نمیخوان بذارن که ایران به سرنوشت هر شود که لیبی و امثال هم چیز بشه. دور پرچم حلقه میزنن و تا الان یک به اصطلاح چهره قهرمانانه ای از خودشون نشون دادن. تبریک
دقیقا
باید.
دقیقا دقیقا. و واقعا حالا من خیابانهای مثلا اروپا رو دارم میبینم، یا استرالیا یا کانادا یا حتی در آمریکا رو نگاه میکنم، میبینم حتی بسیاری از غیر مسلمان ها اومدن دارن پرچم ایران رو در دست گرفتن. به نظر این جنگ جنگیه که مرز و واقعا یک مرز خیلی قوی و مرز درست حسابی گذاشته میان جبهه حق و باطل و فرقی هم نمیکنه. شما یا یه آمریکایی توییت زده بود جناب دکتر محیط، خیلی جالب، گفت ایران داره با صهیونیستان میجنگه، صهیونیستای مسیحی، صهیونیستای یهودی و صهیونیستای مسلمان. و این مرز مرزیه که به نظر من بسیار بسیار امروز قابل تشخیص شده و باید انتخاب کرد. بسیار ممنونم از حضور شما جناب دکتر محیط عزیز و گرامی که دعوت بنده رو پذیرفتید در برنامه حضور پیدا کردید و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
منم خداحافظی میکنم از شما و بینندگان ارجمند.
بسیار ممنون.
مرسی.